ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. ترکیه میگوید اجازه نمیدهد از خاکش برای حملات تروریستی استفاده شود. عزل حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تایید شد. وزیر خارجه روسیه با رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزیر خارجه ترکیه میگوید این کشور اجازه نمیدهد که از خاکش برای رویارویی‌ها و حملات تروریستی استفاده شود. مولود چاوشوغلو این اظهارات را روز چهارشنبه در دیدار با همتای اسرائیلیش یائیر لاپید در آنکارا مرتبط با گزارش‌های اخیر درباره تلاش ایران برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی بیان کرد. وزیر خارجه اسرائیل هم گفت اطلاعات به دست آمده جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که ایران در پشت حملات تروریستی با هدف آسیب زدن به شهروندان اسرائیلی بوده است.
In recent weeks the lives of Israeli citizens have been saved.
در هفته‌های اخیر جان شهروندان اسرائیلی به واسطه همکاری‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی ترکیه و اسرائیل از خطر محفوظ مانده است. ایران در پشت این اقدامات تروریستی بوده. اطلاعات جای هیچ تردیدی در این باره باقی نمی‌گذارد. ما تنها از قتل گردشگران بیگناه اسرائیلی صحبت نمی‌کنیم، بلکه در مورد نقض صریح و روشن حاکمیت ترکیه از سوی دستگاه ترور ایران سخن می‌گوییم.
رسانه‌های ترکیه از دستگیری 10 شهروند ایرانی و ترک در جریان تفتیش یک هتل و سه آپارتمان طی هفته قبل خبر دادند. از دستگیر شدگان که در پوشش تاجر، دانشجو و گردشگر به ترکیه سفر کرده بودند، مقادیری سلاح به دست آمده است. در همین رابطه دقایقی پیش در گفتگو با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه، ارزیابی او را از این بازداشت‌ها پرسیدم.
بعد از اینکه آقای یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل در طول چند هفته گذشته هشدار داده بود نسبت به در واقع سفر اتباع اسرائیلی به ترکیه و تهدیدی که وجود داشت نسبت به امنیت شهروندان اسرائیلی، امروز جالب هستش که همزمان با سفر آقای یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل به ترکیه، رسانه‌های ترکیه هم اعلام کردن بعد از گذشت چند روز که یک شبکه متشکل از حدود 10 نفر رو دستگیر کردن که اینها قصد داشتن سفیر سابق اسرائیل در ترکیه و همسرش رو، که حالا البته به نام این فرد اشاره نشده، و چند توریست اسرائیلی رو در خاک ترکیه مورد سوء قصد قرار بدن. و این شبکه که حالا مثلا حدود 10 نفر بوده، قصد داشتن که یک عملیات تروریستی انجام بدن، ولی سازمان امنیت اطلاعات ترکیه و پلیس استانبول عملیاتی رو در هتل سول استانبول و 3 خانه اجاره‌ای در منطقه بیوغلو استانبول انجام دادن و این افراد دستگیر شدن. ظاهرا بر اساس اعلام رسانه‌های ترکیه افراد 5 نفر ایرانی هستن که حالا در قالب دانشجو، توریست و تاجر قصد داشتن که این اقدام رو انجام بدن. و یک نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره این استش که در کنفرانس خبری که آقای یائیر لاپید و آقای چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه داشت، آقای چاوشوغلو صراحتاً اظهار داشتش که سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور در حال همکاری نزدیک هستند. من دارم نقل به مضمون میکنم: ما اجازه نمیدهیم و اجازه هم نخواهیم داد که حملات تروریستی در خاک ترکیه انجام بشه و پیام های لازم به طرف مقابل داده شده است. من دارم این فکر میکنم که به دلیل بهبود روابط اسرائیل و ترکیه و البته منافع اقتصادی که این دو کشور با هم دارن، بخصوص در حوزه توریسم، در واقع این همکاری اطلاعاتی وجود داره که این شبکه ترور جمهوری اسلامی رو بخوان از بین ببرن در داخل ترکیه.
آقای همونطور که اشاره کردین، ظاهرا از این 8 یا 10 نفر افراد این شبکه، 5 نفرشون ایرانی هستند، اما ملیت دیگران اعلام نشده. به تصور شما چه افراد دیگه احتمالاً در این ماجرا ممکنه با ماموران اعزامی تهران همکاری کنند؟ و آیا این تیم اعزامی صرفاً برای انتقام گرفتن از کشته شدن حسن صیاد خدایی، یکی از فرماندهان نیروی قدس که اخیراً کشته شد، اعزام شدند، یا علل دیگه‌ای هم پشت ماجرا هست؟
خب ببینید، این اقدامات جمهوری اسلامی در خاک ترکیه به خصوص اقدامات تروریستی رو بایش و در واقع هدف قرار دادن مخالفان در گذشته هم وجود داشته. کیس‌های بسیار متفاوتی بوده، از جمله اون کیس سعید کریمیان، مسعود مولوی، رو بودن حبیب اسیبد و البته رسیدن به در واقع رو بودن و یا ترور اتباع اسرائیلی در خاک ترکیه، از جمله به طور مثال فوریه 2022 که سازمان امنیت اطلاعات ترکیه یک شبکه که میخواست آقای یائیر گلر، یک تاجر اسرائیلی و ترکیه رو بروباید داخل ترکیه، این شبکه کشف شد و شناسایی شد. همیشه جمهوری اسلامی یک سری سلول‌های خاموش رو در داخل ترکیه داشته. خب افرادی هستن که ممکنه در قالب تاجر و افرادی که در واقع اجیر میشن در داخل ترکیه این اقدامات رو انجام بدن. ولی یه مسئله که من فکر می‌کنم اینجا مهم هستش، علاوه بر این که تهدید جدی وجود داشته نسبت به ربایش و یا کشته شدن اتباع اسرائیلی در خاک ترکیه، این مسئله هستش که ترکیه اساساً از اواخر 2020 اوایل 2021 سیاست تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط رو با مصر، عربستان و امارات و البته اسرائیل در پیش گرفته. 3 ماه پیش آقای اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل به ترکیه اومد، ماه می یعنی 1 ماه پیش هم آقای چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به اسرائیل سفر کرد و امروز هم آقای یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل که ممکنه بشه نخست وزیر اسرائیل در آینده به ترکیه سفر کرد. من فکر می‌کنم که چون ترکیه رو میشه عملاً به دلیل این سیاست تنش‌زدایی که البته پروسه زمان بر هست، میشه اون رو در واقع ترکیه رو عضو دیفاکتو و غیر رسمی توافقات ابراهیم نامه، توافقات بین اسرائیل و کشور عربی، و شاید جمهوری اسلامی علاوه بر این مسئله که میخواد انتقام حالا قاسم سلیمانی یا سعید خدایی رو بگیره، سعی میکنه که ضربه بزنه به روابط ترکیه و اسرائیل، چون این بیم رو داره که ترکیه هم توی توافقات ابراهیم قرار بگیره و حلقه تنگای ژئوپلیتیکی و امنیتی برای جمهوری اسلامی خیلی سخت‌تر بشه.
آیا به تصور شما مقامات جمهوری اسلامی که تیم‌ها یا افرادی رو برای ترور احتمالی گردشگران اسرائیلی یا افراد اسرائیلی به ترکیه اعزام می‌کنند، از احتمال بازداشت اونها و لو رفتن طرح‌های توطئه و ترور نگران نیستند که موجب بشه در افکار جهانی برای اونها گرون تموم بشه و احتمالاً عواقب و پیامدهایی به دنبالش باشه که تحریم‌های بیشتری علیه تهران در پی داشته باشه؟
خب ببینید، ما با یک رژیمی طرف هستیم که خب خیلی در خیلی جا ایدئولوژیک فکر میکنه و این افرادی هم که حالا بعضا توی مناطق خاکستری، یعنی کشورهایی مثل سوریه، لبنان، عراق و شاید در ترکیه که البته منطقه خاکستری نیست، اعزام میشن، اینها در واقع سلولهای خاموش هستن، افراد رسمی که در واقع در کادر امنیت اطلاعات جمهوری اسلامی هستن، ممکنه لزوما نباشن. بنابراین فکر نمی‌کنم که خیلی نسبت به تبعات این موضوع اهمیت زیادی بدن، با توجه به اینکه الان مدتی هستش که دائما این رو می‌گن که ما می‌خوایم انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی و سعید خدایی رو بگیریم. ولی با توجه به نوع واکنش ترکیه که به نظر من به عنوان پژوهشگری که دارم در واقع تحولات رو دنبال می‌کنم، این اظهارات آقای چاوشوغلو امروز اگر نگوییم بی سابقه، به نظر من کم سابقه بوده. مشخصا به نظر من یک خط قرمزی رو دولت ترکیه ترسیم کرده برای جمهوری اسلامی نسبت به اقدامات تروریستی که در خاک ترکیه انجام میده و قطعا به نظر من این مسئله تبعاتی رو خواهد داشت برای جمهوری اسلامی از این منظر که باعث میشه که کشورهای منطقه سازی و عادی سازی رابط هستن، از جمله خود ترکیه با اسرائیل، مصر، عربستان و امارات، در یک موضع یک پارچه و متحدی نسبت به اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی موضع گیری بکنه. و فکر میکنم این یکی از مهمترین تبعاتی هستش که برای جمهوری اسلامی خواهد داشت، که ترکیه رو هم حتی به نظر من اگر این اقداماتش بخواد ادامه پیدا بکنه از دست خواهد داد به عنوان یک حالا دوست یا همپیمان خودش.
ارزیابی حسین آقایی را می شنیدیم و در اینجا خبرها را پی می گیریم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سفر رسمی خود به تهران روز چهارشنبه با ابراهیم رئیسی و صبح پنجشنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. ابراهیم رئیسی در دیدار با آقای لاوروف گفت تقویت همکاری ها و هماهنگی راهکار مؤثری در مقابله با تحریم‌های آمریکاست. حسین امیر عبداللهیان نیز پس از دیدار با سرگئی لاوروف در کنفرانس خبری مشترک در وزارت خارجه ایران از نقش روسیه در زمینه گفتگوهای احیای برجام و رأی منفی به قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس تشکر کرد. پس از تهاجم روسیه به اوکراین، روابط تجاری دو کشور افزایش یافته و روسیه اعلام کرده که از تجربیات ایران برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند. در همین حال روسیه با ارائه تخفیف به رقیبی برای ایران در بازارهای انرژی آسیایی، خصوصاً چین، تبدیل شده و از همین رو میزان صادرات ایران کاهش یافته است. در خبری دیگر، سپاه نیوز با انتشار اطلاعیه رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران عزل حسینی طایب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه را تایید کرد. از روز گذشته گزارش هایی درباره برکناری حسین طایب به دستور آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. صبح پنجشنبه رمضان شریف اعلام کرد که به دستور حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، محمد کاظمی به سمت ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شده است. در اینجا ارزیابی احمد بخشیته، استادیار علوم سیاسی دانشگاه دوستی ملل در مسکو، درباره سفر وزیر خارجه روسیه به ایران را میشنویم.
یک ماه گذشته خیلی آشکارا مشخص شدش که روسیه و ایالات متحده یک رقابتی در آرایش موازنه تهدید در منطقه خاورمیانه دارند. مشخصا ما از سمتی سفرهای آقای لاوروف به عربستان و بحرین رو شاهد بودیم همین سه هفته پیش، بعد سفر ایشون به ترکیه و خب دیروز هم که به تهران اومدن، و از سمتی خب سفر رئیس جمهور آمریکا که به منطقه پیش رو هستش، خب نشون میده که یک موازنه تهدید جدی رو دو طرف تلاش میکنن مطابق منافع خودشون ترسیم بکنن. با توجه به اینکه روسیه در اروپا منزوی شده، طبیعیه که حالا داره تلاش میکنه نقش خودش رو در خاورمیانه تثبیت بکنه، و حالا در این بین کشورهایی که وجود دارن، یک کشور هست به نام جمهوری اسلامی که این کشور جمهوری اسلامی توی این بازار آشفته روابط بین کاخ سفید و کرملین، این کشور 44 ساله که یک کلید واژه مشخصی رو دنبال میکنه و اون دشمنی با آمریکا هستش. خب پس در این شرایط اینکه روسیه همگرایی خودش رو افزایش بده با ایران میتونه یک برگ برنده ای باشه. ببینید، تا یک ماه گذشته صادرات گاز، یا بهتر بگیم صادرات انرژی روسیه به آسیا، برای اولین بار حدش بیشتر شده نسبت به صادرات روسیه به اروپا. مشخصا چین، مشخصا هند، کسانی که پیشتر از ایران سهم قابل ملاحظه‌ای رو خرید می‌کردن، امروز روسیه داره به اونها صادر می‌کنه. اما یک موضوع دیگری که توی این سفرهای یک ماه پیش مقامات روسیه حائز اهمیت، هم سفر تقریبا 4 هفته پیش الکساندر نوواک به ایران، و هم این بار بحث خود فروش غلات هم هست. توجه داشته باشیم جمهوری اسلامی در سال گذشته 2.5 میلیون تن در واقع گندم گرفته از روسیه، اما این بار توافقی که شکل گرفته 5 میلیون تن گندم هستش. یعنی در این صورت امسال جمهوری اسلامی خریدی از بریتانیا، از هلند، از آلمان، از این کشورهایی که هر ساله طبق یک سنتی از اونها هم خرید میکرده وجود نداره. پس روسیه داره بازاری رو هم اینجا با خودش همسو میکنه. از اینکه افزایش این بازار سبب میشه که خب بتونه تحریم‌های غرب رو هم توی خاورمیانه یا مشخصا توی خود ایران دور بزنه.
ارزیابی احمد بخشیته، استادیار علوم سیاسی دانشگاه دوستی ملل در مسکو را میشنیدیم در پیوند با سفر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران برای آگاهی بیشتر از جزئیات خبرها و گزارش‌های رادیو فردا. همگاه میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری، روز و روزگارتان خوش.